درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه‌ای از زندان اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا خواهند زد. علت انتشار بوی نامطبوع در تهران در روز چهارشنبه هنوز مشخص نشده است. و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما در انتخابات سال 2012 آمریکا از اقدامات اخیر دونالد ترامپ انتقاد کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نازنین زاغری ردکلیف زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در نامه مشترکی از زندان اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود دست به اعتصاب قضا خواهند زد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی و نازنین زاغری گفتند در ابتدا از 24 دی ماه به مدت 3 روز اعتصاب قضا خواهند کرد و چنانچه به درخواستشان برای رسیدگی به وضعیت درمانیشان پاسخی قانع کننده داده نشود، اعتصاب قضای خود را تکرار خواهند کرد. نرگس محمدی و نازنین زاغری به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم شدند و بر اساس نامه‌شان مقامات زندان بارها از فرستادن آنها به مراکز درمانی برای رسیدگی به نیازهای پزشکی خودداری کردند. به دنبال گسترش بوی نامطبوع در بخش‌های وسیع از تهران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت علت بوی بد در پایتخت مشخص نیست. بر اساس گزارش‌ها بوی نامطبوع مناطقی در غرب، مرکز و بخشی از شمال تهران را در روز چهارشنبه فرا گرفت. گمانه‌زنی‌هایی از جمله ترکیدن لوله اصلی فاضلاب، نشت بو از پالایشگاه یا مترو پایتخت و یا فعال شدن آتش‌فشان دماوند مطرح شده که هیچ یک از موارد یاد شده از سوی مقامات مسئول تایید نشده است. طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که به گفته مسئولان حفاظت محیط زیست استان تهران آنچه احساس می شود بوی گوگرد نیست، بلکه بوی شبیه آمونیاک است که مشابه آن در مراکز دپوی زباله کهریزک به مشام می رسد. میت رامنی سناتور تازه منتخب ایالت یوتا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست در شامگاه سه‌شنبه با انتقاد از اقدامات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به ایجاد آشفتگی در جهان متهم کرد. آقای رامنی در نامه خود انتصاب افراد بی تجربه در مقام‌های سطح بالای کشور، ترک متحدان آمریکا در عرصه بین‌المللی و انتقادهای تند دونالد ترامپ از مقام‌های پیشین آمریکا را زیر سوال می‌برد. برخی از مقامات حزب جمهوری‌خواه از جمله رانا مک‌دانیل، خواهرزاده میت رامنی و رئیس کمیته ملی حزب، در توییتی از دونالد ترامپ حمایت کرد. میت رامنی در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به عنوان سناتور ایالت یوتا از حزب جمهوری‌خواه پیروز شد و از امروز پس از ادای سوگند کار خود را در کنگره آمریکا آغاز می‌کند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، میت رامنی با حمایت از وی امید داشت به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا منصوب شود، اما دونالد ترامپ رکس تیلرسون را برای احراز این مقام ترجیح داد. پاتریک شانهان روز چهارشنبه کار خود را به عنوان جانشین وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون آغاز کرد. پاتریک شانهان که پیشتر معاونت وزارت دفاع پنتاگون را بر عهده داشت، از این پس به جای جیمز ماتیس در این سمت انجام وظیفه می‌کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین 20 دسامبر 29 آذر به خاطر آنچه او عدم هماهنگی کامل سیاسی با رئیس جمهوری خواند، از مقام خود استعفا داد. ماتیس پیشتر گفته بود که تا پایان ماه مارس در مقام خود میماند، اما در پی نامه انتقادآمیزی که در مورد سیاست‌های دونالد ترامپ انتشار داد، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که پایان کار او زودتر خواهد بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جلسه‌ای که در رسانه‌های رسمی آمریکا انعکاس یافت، با اعلام ناخشنودی از عملکرد ماتیس از جمله در افغانستان گفت کارنامه ماتیس نتیجه مورد انتظار او را نداشته و به همین دلیل او را از سمت وزارت دفاع برکنار کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم در این فرداگرام و در اولین برنامه سال نو میلادی همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات پرحرف و حدیث شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. دانشگاه، دانشجویان علوم و تحقیقات، هشتگ‌هایی در واکنش به اعتراض‌های دانشجویی در تهران.
الف افساد فلعرض از طریق کلاهبرداری با ایجاد
سلطان، واکنش کاربران توییتر به بازداشت سلاطین برخی کالاها در ایران. کربلای چهار و فریب، هشتگ‌هایی در پیوند با توییت جنجالی محسن رضایی درباره یک عملیات ناکام. در ادامه این فرداگرام، رقص زنی جوان در یک خیابان تهران. کشته شدن 10 دانشجو در سانحه واژگونی یک اتوبوس فرسوده در مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که هفته گذشته اتفاق افتاد، این هفته موجی از نارضایتی و خشم رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و خیلی از کاربران از اونچه تکرار بی‌مبالاتی‌های مشابه دونستن انتقاد کردند. این موضوع البته با واکنش دانشجویان هم همراه بود و این هفته در دانشگاه علوم و تحقیقات و همینطور حوالی دانشگاه تهران چند تجمع اعتراضی برگزار شد. یک حساب کاربری به نام عم بلقیس در توییتی طعن‌آمیز نوشت اتوبوس از رده خارج نمادی از جمهوری اسلامیه که با مسئولین از رده خارج مملکت رو به قعر دره فلاکت بردند. بهنام نظری هم در توییتر خودش با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت که این موضوع تنها به دانشجویان اون دانشگاه مربوط نمیشه و این اعتراض‌ها باید تا زمان برکناری مسئولان زیربط ادامه پیدا کنه. مهدی جاویدپور اما در توییتر درباره وقوع فتنه احتمالی به تعبیر خودش هشدار داد و توییت کرد حواسمون باشه که این حادثه به تعبیر او به عنوان استارت فتنه جدید استفاده نشه. حامد خلیلی اما با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی ایران در توییتر خودش نوشت که سیستم آموزشی بدتر از اتوبوس‌های فرسوده است. رضا رئیسی هم در متنی کنایه‌آمیز توییت کرد شک ندارم اتفاقهای مشکوک دانشگاه علوم و تحقیقات کار جین شارپ و جورج سوروسه. این فتنه‌گران در ابتدا با کشت ساسی و سپس با فریب و تصادف سازی مشکوک میخوان نیروهای خدومی چون ولایتی و تهرانچی رو که از مسئولان دانشگاه آزاد هستن بدنام کنن. بعد از بحران اقتصادی یک سال اخیر در ایران که با رشد شتابناک قیمت ارزهای خارجی و گرانی و فقیرتر شدن گروه‌های بیشتری از مردم همراه بود، هر از گاهی مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که سلاطین برخی کالاها مثل سلطان سکه، سلطان قیر یا به تازگی هم سلطان کاغذ بازداشت یا مجازات شدند. در تازه ترین خبر هم حسین رحیمی رئیس پلیس تهران همونطوری که گفتم از بازداشت سلطان کاغذ خبر داده. یک کاربر با عنوان مسافر توییت کرد که شیر جنگل از وقتی این همه سلطان پیدا شده دچار بحران مشروعیته. مریم حیدری هم در توییتر خودش نوشت آیا لاریجانی ها سلطان سه قوه نیستن؟ کاربری به نام زمان هم نوشت سلطان کاغذ دستگیر شد و جمع سلاطینه. فقط نمیدونم به قول شاعر اگه راست میگن پس چرا ارزون نمیشه. اما ساعت شنی توییت کرد شاه از ایران رفت تا به تعبیر او ملاها و اطرافیانش سلطان بشن. مهدی هم در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت وقتی تو جنگل شیری وجود نداشته باشه شغالها سلطان میشن. کاربری هم به نام ام آر توییت کرد ایشالله به زودی سلطان مدیریت مملکت به دست مردم دستگیر بشه. عبدالرضا احمدی کارشناس اقتصاد سیاسی در اینجا به ما میگه که القاب و عناوینی مثل سلطان فلان کالا و بازداشت‌های پرسر و صدایی از این دست به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خود او بازدارنده فساد سازمان یافته نیست.
این به معنی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به خصوص در این سالها که با یک فروپاشی همه جانبه طرفه، همچنان میل به این داره که اموال و دارایی های مردم رو به هر عنوان و هر شکلی که هست از دستشون در بیاره. نگاه کنید در هفته پس چه اتفاقی افتاده، اسد بیگی مدیر عامل این شرکت چجوری چپاول میکنه، یا در اشکال و میگم اخباری که هر روز میشه این رو شنید و خوندن، خاطر به باور من اتفاق خاصی نیفتاده. افراد حالا به هر دلیلی در اون گروهی تشکیلاتی میتونن حذف بشن، اما این به معنی مقابله جمهوری اسلامی با فساد نیست.
محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران این هفته در یک توییت جنجالی درباره عملیات لورفته کربلای 4 در جنگ با عراق نوشت که با این عملیات به طرف عراقی وانمود کردیم که کربلای 4 عملیات اصلی اون سال ایرانه، در حالی که چنین نبود و اونطور که از توییت آقای رضایی برداشت شد این کار صرفاً به قصد فریب نظامیان عراقی انجام شده. این اظهار نظر خیلی زود با انتقادهای پرشمار کاربران و حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق همراه شد و اونها محسن رضایی رو به دلیل جان باختن هزاران سرباز و رزمنده ایرانی در یک عملیات لورفته سرزنش کردند. در نهایت فشار افکار عمومی محسن رضایی رو برای توضیح به سیمای جمهوری اسلامی کشید.
من یه توییت زدم که خب حالا شما که این هم حرف میزنید بیاید از یه زاویه دیگه هم نگاه کنید، و اون این است که ما در واقع یک عملیاتی رو که انجام دادیم تبدیل به یه فریب کردیم و 10-15 روز بعد درست در همون منطقه یه عملیاتی رو انجام دادیم. در واقع قصد من این بود که حالا که میخواد نقد بشه، کار کارشناسی بشه، بیان رو این جنبه تبدیل کردن این عملیات به یک فریب هم بحث بشه.
اما در واکنش به توییت جنجال برانگیز محسن رضایی، یک حساب کاربری به نام نایتینگل توییت کرد جنگی رو که نهایتش در سال 61 میتونست تموم بشه 8 سال کش دادن و بیشترین کشته ها و ویرانی در بین سالهای میانی و پایانی جنگ بود. حکومت باید جوابگوی تحریک برای شروع جنگ و ادامه بی دلیل اون باشه. فرزاد کریمی هم در توییتر نوشت کربلای 4 عملیات فریب بود برای کربلای 5، قبول، اما کربلای 5 هم که عملیات موفقی نبود، تکلیف اون 10-12 هزار کشته چی میشه؟ رضا احمدی هم درباره توییتر محسن رضایی نظرش کمی متفاوت بود و توییت کرد کربلای 4 برای اونهایی که رفتن نه تنها فریب نبود، بلکه پاکبازی و از خودگذشتگی برای وطن بود. ایرانگرایی چیزی که تا امروز هم ادامه داره و امروز هم میشه جلوه های اون رو در زندان یا در تبعید دید، دلیرانی که فصل مشترک همشون پشت به دشمن رو به میهنه. مهدی جلیلی اما در حساب کاربری توییترش نوشت هزاران جمله در جواب توییت محسن رضایی در ذهنم اومد و نوشتم اما پاک کردم. توی همشون تصویر جیران، زنی که تنها پسرش تو کربلای 4 مفقود شد، روبروی چشمم بود. شما صدام رو فریب نمیدادید، مردم ساده دل خودتون رو فریب میدادید. محمد مظفری با اشاره به شکست عملیات کربلای 4 و 5 و کشته و اسیر شدن هزاران ایرانی توییت کرد وقتش که برسه همه ما رو خواهند کشت تا دشمن فریب بخوره. توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ و جنگ با اشاره به اثرگذاری بی بدیل شبکه‌های اجتماعی در انتشار بدون واسطه اطلاعات به دو دیدگاه اصلی کاربران درباره جنگ ایران و عراق اشاره می‌کنه.
من فکر میکنم شاید مهمترین مسئله کشاکش و تنش میان دو دیدگاه متضاد درباره جنگ 8 ساله باشه. یکی دیدگاه ایدئولوژیک فراملی که بخش اصلی روایت رسمی رو تشکیل میده و در اون اولویت با تکلیف هست نه نتیجه. جنگ نعمت بوده و هدفش رفع فتنه در عالم و در راستای یک رسالت الهی بوده و با معیارهای این جهانی قابل قضاوت نیست. و دومی دیدگاه بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی و افکار عمومی هست که تلاش داره جنگ 8 ساله رو با معیارهای یک جنگ ملی و مدرن ارزیابی کنه. اینجا معیار محاسبه سود و زیان، عدد و رقم و منافع ملیه. در این دیدگاه جان انسان‌ها نباید فدا بشه مگر اینکه هیچ چاره‌ای وجود نداشته باشه و در مورد تک تک تلفات باید تحقیق و پرسش بشه. اینجا هدف‌ها باید متناسب با امکانات و واقعیات مادی تعیین بشن.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ‌های انتخابی ما در روزنامه‌های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که میدونی هفته پیش درست همچین روزایی بود که ماجرای واژگونی اتوبوس دانشجوان پیش اومد و 10 دانشجو جون خودشون رو از دست دادن. این موضوع در مطبوعات ایران این هفته بازتاب داشت تا جایی که من دیدم تو روزنامه ها. تو برامون چه چیزی رو انتخاب کردی؟
روزنامه قانون رو انتخاب کردم، بنیامین، که در شماره روز یکشنبه نهم دی ماه خودش با تیتر فقان از بی‌کفایتی به این ماجرا پرداخته. بیشتر به اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرداخته این روزنامه و گفته که این دانشجوها پیگیر حقوق پایمال شده همکلاسی‌هاشون بودن که در این حادثه کشته شدن یا مصدوم شدن. و بعد در ادامه یه پرسش‌هایی رو مطرح کرده از قول دانشجوها، این که این شهریه‌های هنگفتی که از دانشجو گرفته میشه صرف چه چیزی میشه و چرا مسئولان تا الان به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجوها نبودن. بعد در ادامه چند تای دیگه از خواسته‌های دانشجویی رو که اعتراض کردن به این موضوع مطرح کرده، از جمله اینکه گفته دانشجوها خواستار استعفا و عذرخواهی مسئولان این دانشگاه شدن، همچنین نصب گارد ریل در اون قسمت‌هایی از جاده‌ای که
خطرناکه
و این حادثه اتفاق افتاده، همچنین نصب حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و به هر حال رسیدگی به این موضوع.
خب غیر از این موضوع تجمعات اعتراضی هم برگزار شد توی هفته‌ای که در واقع هنوزم در اون هستیم، اما نماینده های مجلس هم واکنش نشون دادن تا جایی که من میدونم، یعنی ابعاد بیشتری پیدا کرد.
درست.
آیا بازتاب داشت در روزنامه ها؟
آره، روزنامه قانون نقل قول های آورده از فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس. فاطمه سعیدی گفته که این دانشگاه آزاد اصلا نه دولت روش نظارت داره نه مجلس و یک دستگاهی هست که نظارت ناپذیره به گفته این نماینده مجلس. و گفته به هر حال این واحدهای دانشگاهی کار آموزشی و دانشگاهی انجام میدن و باید حتما زیر نظر وزارت علوم باشن تا اینکه نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشه در این گونه حوادثی که پیش میاد.
درسته. روزنامه دیگه ای هم نگاه کرده ببینید.
بله، روزنامه همدلی روزنامه بعدی هست که من انتخاب کردم. در شماره روز دوشنبه خودش به این موضوع پرداخته، یه خورده تعمیم داده این حادثه ای رو که اتفاق افتاده به دیگر حوادث مشابهی که تاکنون اتفاق افتاده، مثلا از جمله حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان که هفته قبلش اتفاق افتاده بود.
این در واقع این بیمبالاتی ها رو یادآور شد.
دقیقاً. و گفته که ناکارآمدی و بیمسئولیتی تا چه زمانی قرار هست ادامه پیدا کنه. این روزنامه در ادامه گفته خواسته اصلی دانشجوها استعفای علی اکبر ولایتی است از سمت هیئت امنای این دانشگاه. و بعد نوشته که این نابسامانی های موجود در کشور بخشش به خاطر این هست که یه سری از مدیران بازنشسته که بالای 70 سال دارن همچنان در سمت‌هایی هستن و بازنشسته نمیشن.
درسته. خب جدا از موضوع حالا اعتراض‌های دانشجویی به کشته شدن 10 دانشجو اینها، موضوع دیگه که خیلی سر و صدا کرد این هفته ماجرای یک توییت جنجالی از محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران بود. ایشون درباره عملیات کربلای 4 توییتی کردن که این عملیات فریب بوده و ما عملیات اصلیمون نبوده در ابتدا. البته اینجور برداشت میشد از توییت ایشون، هرچند بعدن توضیحاتی دادن. اما ماجرا اینه که خب این عملیات به کشته شدن هزاران ایرانی انجامید. حدود 12,000 ایرانی حداقل دست کم کشته شدن طبق آماری که وجود داره. این موضوع در مطبوعات ایران چجوری بازتاب
شد؟ همونطور که صحبت کردیم با هم، این موضوع خب تو شبکه های اجتماعی چند روزی واقعا خیلی داغ و بحث برانگیز بود، اما در روزنامه های ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد و من تنها چند تا روزنامه انگشت شمار رو دیدم که به سراغ این موضوع رفتن، از جمله دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد و شرق. روزنامه اعتماد تیتر زد توییت عجیب برادر محسن، شرحی از این عملیات داده، عملیاتی که به گفته این روزنامه لو رفته بوده و به گفته محسن رضایی که البته بعداً تکذیبش کرد، عملیات فریب بوده برای کربلای پنج. بعد در ادامه دو تا پرسش رو مطرح کرده این روزنامه. یکی این که گفته اصلا اگر که عملیات کربلای چهار عملیات فریب بوده، چرا باید یک عملیات لو رفته با اون همه هزینه خسارت زرهی به گفته این روزنامه اسیر شهدا مفقود الاثر باید انجام بشه برای فریب دشمن؟ و دومین پرسشی که مطرح کرده این که میگه اگر این عملیات فریب بوده برای کربلای پنج، پس چرا خود عملیات کربلای پنج هم باز به گفته این روزنامه اون همه شهید و مفقود الاثر و اسیر و خسارت بر جای گذاشته؟
در نهایت عملیات موفقی نبوده طبق نظر کارشناسای نظام.
روزنامه شرق هم در مطلبی از محسن رضایی با عنوان مرد همیشه کاندید نام برده و در ادامه به واکنش حسام الدین آشنا پرداخته، مشاور حسن روحانی، که به گفته این روزنامه انتقاد تندی کرده از توییت محسن رضایی و در کانال تلگرام خودش جمله ای نوشته: شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
البته ظاهرا بعداً پاک کردن این.
بله همینطوره. و بعد در ادامه روزنامه شرق نوشته چقدر خوب که پدر و مادرهای داغدار بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن تا این توییت رو ببینن و داغشون تازه بشه.
بله خیلی ممنون. این هفته در سایت رادیو فردا و بعد از بازتاب توییت محسن رضایی درباره عملیات کربلای چهار، همکار ما مراد ویسی در رادیو فردا که پیش از این هم در حوزه جنگ مطالبی رو برای رادیو و سایت ما تهیه کرده بود، در مطلبی با عنوان کربلای چهار و پنج، 43,000 کشته و مجروح در خونین ترین ماه جنگ برای ایران، به بازخوانی شرایط و سرانجام این دو عملیات خونین پرداخت. در این مطلب می‌خونیم که بر اساس اسناد و شواهد و اظهارات فرماندهان اصلی سپاه پاسداران و اکبر هاشمی رفسنجانی، کربلای چهار نه تنها عملیات فریب نبوده، بلکه حتی قرار بوده عملیات سرنوشت ساز و تعیین کننده در جنگ با عراق باشه. طرح بلند پروازانه‌ای که اگر موفق میشد بصره از سه سمت با تهدید روبرو میشد، اما عملیات لو رفت و در همان ساعت اولیه به دلیل شدت آتش عراقی‌ها در منطقه خرمشهر و تلفات بالای رزمندگان ایرانی متوقف شد. از مراد ویسی خواستم که درباره این مطلب و همینطور تاریخ جنگ از نگاه یک روزنامه نگار و پژوهشگر جنگ بیشتر برای ما توضیح بده.
من عملیات کربلای 4 رو به این دلیل در رادیو فردا نوشتم که حس کردم که تاریخ جنگ در بالاترین سطحش، یعنی فرمانده سابق سپاه، تعریف و جعل شده. من به عنوان یک خبرنگار و به عنوان پژوهشگر جنگ وظیفه حرفه خودم دونستم که این مطلب رو بنویسم. ایشون گفته بودن که عملیات کربلای چهار فریب بوده، در حالی که این جعل تاریخه، اگرچه بعداً اومدن مطلبشون اصلاح کردن. عملیات کربلای چهار یه عملیات اصلی بوده در سال 65، نه تنها اصلی بوده، قرار بود که عملیات سرنوشت ساز باشه و با یک پیروزی بر عراق، عراق رو از موضع پایین وارد مذاکرات بکنه با ایران. در این عملیات حدود 5,000 نفر کشته شدن، 11,000 نفر مجروح شدن. واکنش خانواده های این کشته شده ها، آسیب دیده ها به این توییت آقای رضایی خیلی بالا بود و من به لحاظ حرفه‌ای حس کردم موقعی که اونها دارن حس میکنن که به خون بچه هاشون توهین شده، این رو باید به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یه طرف دیگه ماجرا واکنش نشون داد بهش و اون رو بازتاب داد. من خودم نه تنها با این رو به عنوان یه وظیفه حرفه‌ای نگاه می‌کردم، خودم هم اون حس اونها رو درک می‌کردم، چون خودم هم جنگ رو از نزدیک دیدم. خونه ما در قصر شیرین چسبیده به مرز عراق بود موقعی که جنگ شروع شد. اولش برای ما به عنوان بچه توپ‌ها شاید بازی بود که می‌خورد این اونور، ولی روزی که توپ‌ها خورد دم در خونه خودمون، پشت خونه‌مون، اعضای خانواده‌مون در جنگ آسیب دیدن، اون موقع حس کردم که جنگ می‌تونه چه چیز خطرناکی باشه. اینجا اگرچه من این حس رو هم با خودم داشتم، ولی سعی کردم با سند و مدرک به وظیفه حرفه‌ایم عمل بکنم و جنگ رو، ابعادش رو به عنوان یکی از مخربترین پدیده های ساخت بشر نشون بدم. اینجا سعی کردم از حسم فاصله بگیرم و حسم رو کنترل مدیریت کنم و بیشتر بر اساس اسناد و داده و شواهد بنویسم که امیدوارم مخاطبام همچین حسی به این مطلب داشته باشن.
شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو مثل هفته‌های پیش درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی با ما یا به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینیم از دو مجروح جنگ ایران و عراق که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و درون این دو رزمنده جنگ از جمهوری اسلامی و رهبری اون اعلام براءت می‌کنند.
جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای میکوشد خود را وارث به حق خون شهدا و ایثارگری جانبازان قلمداد کند، حالان که هیچگاه رزمندگان از ظلم حمایت نکردند و حضور آنها در جبهه‌های جنگ برای مقابله با ستم و ستم پیشگی بوده است. این جانب عبدالرسول مرتضوی جانباز 40% جنگ از این حکومت و رهبریان اعلام براءت می کنم و تمام قد در مقابل دیکتاتوری می ایستم.
این جانب غلام حسین بروجردی جانباز 35% جنگ تحمیلی از این رژیم جمهوری اسلامی که فاقد هر گونه ارزش های انسانی است اعلام براءت می کنم.
روز چهارشنبه گروهی از بازنشستگان و فرهنگیان تهران روبروی مجلس ایران تجمعی را در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی برگزار کردند. این هفته گروهی از کشاورزان و مردم اصفهان هم چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی رو در این شهر تاریخی ایران برگزار کردند که گوشه‌هایی از این تجمعات رو با هم می‌بینیم. اما گروهی از دانشجویان و مردم تهران همین هفته در اعتراض به کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد در یک سانحه رانندگی تجمعات پراکنده ای رو در خیابان‌های حوالی دانشگاه تهران برگزار کردند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید که بسیار بهتره. خیلی ممنون از شما که همراه من در این فرداگرام بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص زنی جوان در یک خیابان تهران و نگاه مبهوت عابران به این باله زیبا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. نخست سرخط خبرها. نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه‌ای از زندان اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا خواهند زد. علت انتشار بوی نامطبوع در تهران در روز چهارشنبه هنوز مشخص نشده است. و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه باراک اوباما در انتخابات 2012 آمریکا از اقدامات اخیر دونالد ترامپ انتقاد کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نازنین زاغری ردکلیف زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در نامه مشترکی از زندان اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود دست به اعتصاب قضا خواهند زد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی و نازنین زاغری گفتند در ابتدا از 24 دی ماه به مدت 3 روز اعتصاب قضا خواهند کرد و چنانچه به درخواستشان برای رسیدگی به وضعیت درمانیشان پاسخی قانع کننده داده نشود، اعتصاب قضای خود را تکرار خواهند کرد. نرگس محمدی و نازنین زاغری به ترتیب به 11 و 5 سال زندان محکوم شدند و بر اساس نامه‌شان مقامات زندان بارها از فرستادن آنها به مراکز درمانی برای رسیدگی به نیازهای پزشکی خودداری کردند. به دنبال گسترش بوی نامطبوع در بخش‌های وسیع از تهران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت علت بوی بد در پایتخت مشخص نشده است. بر اساس گزارش‌ها بوی نامطبوع مناطقی در غرب، مرکز و بخشی از شمال تهران را در روز چهارشنبه فرا گرفته است. گمان زنی‌هایی از جمله ترکیدن لوله اصلی فاضلاب، نشت بو از پالایشگاه یا مترو پایتخت و یا فعال شدن آتشفشان دماوند مطرح شده که هیچ یک از موارد یاد شده از سوی مقامات مسئول تایید نشده است. طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که به گفته مسئولان حفاظت محیط زیست و استان تهران آنچه احساس می شود بوی گوگرد نیست، بلکه بوی شبیه آمونیاک است که مشابه آن در مرکز دپوی زباله کهریزک به مشام می رسد. میت رامنی سناتور تازه منتخب ایالت یوتا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست در شامگاه سه‌شنبه با انتقاد از اقدامات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا او را به ایجاد آشفتگی در جهان متهم کرد. آقای رامنی در نامه خود انتصاب افراد بی تجربه در مقام‌های سطح بالای کشور، ترک متحدان آمریکا در عرصه بین‌المللی و انتقادهای تند دونالد ترامپ از مقام‌های پیشین آمریکا را زیر سوال می‌برد. برخی از مقامات حزب جمهوری‌خواه از جمله رانا مکدانیل، خواهرزاده میت رامنی و رئیس کمیته ملی حزب، در توییتی از دونالد ترامپ حمایت کرد. میت رامنی در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به عنوان سناتور ایالت یوتا از حزب جمهوری‌خواه پیروز شد و از امروز پس از ادای سوگند کار خود را در کنگره آمریکا آغاز می‌کند. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، میت رامنی با حمایت از وی امید داشت به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا منصوب شود، اما دونالد ترامپ رکس تیلرسون را برای احراز این مقام ترجیح داد. جلسه روز شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران اقلیت و اکثریت کنگره درباره یافتن راهی برای پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا بی‌نتیجه ماند. بنابر گزارشگاه، نمایندگان مخالف پرداخت بودجه 5,700,000,000 دلاری مورد درخواست دونالد ترامپ جهت ساختن دیوار مرزی با مکزیک همچنان با پرداخت این مبلغ مخالفت میکنند. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود نمایندگان مخالف و موافق در کنگره فردا جمعه گفتگوهای خود را با دونالد ترامپ در این زمینه ادامه دهند. روز چهارشنبه کریستین نلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا تلاش کرد اهمیت دیوار مرزی با مکزیک را برای نمایندگان دموکرات مخالف تر توضیح داد. با این همه نمایندگان مخالف از جمله نانسی پلوسی میگوید دلایل ارائه شده از سوی دولت ترامپ قانع کننده نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم در این فرداگرام و در اولین برنامه سال نو میلادی همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و برخی موضوعات پرحرف و حدیث شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. دانشگاه، دانشجویان علوم و تحقیقات، هشتگ‌هایی در واکنش به اعتراض‌های دانشجویی در تهران.
الف افساد فلعرض از طریق کلاهبرداری با ایجاد
سلطان، واکنش کاربران توییتر به بازداشت سلاطین برخی کالاها در ایران. کربلای چهار و فریب، هشتگ هایی در پیوند با توییت جنجالی محسن رضایی درباره یک عملیات ناکام. در ادامه این فرداگرام رقص زنی جوان در یک خیابان تهران. کشته شدن 10 دانشجو در سانحه واژگونی یک اتوبوس فرسوده در مسیر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که هفته گذشته اتفاق افتاد، این هفته موجی از نارضایتی و خشم رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و خیلی از کاربران از اونچه تکرار بی‌مبالاتی‌های مشابه دونستن انتقاد کردند. این موضوع البته با واکنش دانشجویان هم همراه بود و این هفته در دانشگاه علوم و تحقیقات و همینطور حوالی دانشگاه تهران چند تجمع اعتراضی برگزار شد. یک حساب کاربری به نام عم بلقیس در توییتی طعن‌آمیز نوشت اتوبوس از رده خارج نمادی از جمهوری اسلامیه که با مسئولین از رده خارج مملکت رو به قعر دره فلاکت بردند. بهنام نظری هم در توییتر خودش با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت که این موضوع تنها به دانشجویان اون دانشگاه مربوط نمیشه و این اعتراض‌ها باید تا زمان برکناری مسئولان زیربط ادامه پیدا کنه. مهدی جاویدپور اما در توییتر درباره وقوع فتنه احتمالی به تعبیر خودش هشدار داد و توییت کرد حواسمون باشه که این حادثه به تعبیر او به عنوان استارت فتنه جدید استفاده نشه. حامد خلیلی اما با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی ایران در توییتر خودش نوشت که سیستم آموزشی بدتر از اتوبوس‌های فرسوده است. رضا رئیسی هم در متنی کنایه‌آمیز توییت کرد شک ندارم اتفاقهای مشکوک دانشگاه علوم و تحقیقات کار جین شارپ و جورج سوروسه. این فتنه‌گران در ابتدا با کشته سازی و سپس با فریب و تصادف سازی مشکوک میخوان نیروهای خدومی چون ولایتی و تهرانچی رو که از مسئولان دانشگاه آزاد هستن بدنام کنن. بعد از بحران اقتصادی یک سال اخیر در ایران که با رشد شتابناک قیمت ارزهای خارجی و گرانی و فقیرتر شدن گروه‌های بیشتری از مردم همراه بود، هر از گاهی مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که سلاطین برخی کالاها مثل سلطان سکه، سلطان قیر یا به تازگی هم سلطان کاغذ بازداشت یا مجازات شدند. در تازه ترین خبر هم حسین رحیمی رئیس پلیس تهران همونطوری که گفتم از بازداشت سلطان کاغذ خبر داده. یک کاربر با عنوان مسافر توییت کرد که شیر جنگل از وقتی این همه سلطان پیدا شده دچار بحران مشروعیته. مریم حیدری هم در توییتر خودش نوشت آیا لاریجانی ها سلطان سه قوه نیستن؟ کاربری به نام زمان هم نوشت سلطان کاغذ دستگیر شد و جمع سلاطینه. فقط نمیدونم به قول شاعر اگر راست میگن پس چرا ارزون نمیشه. اما ساعت شنی توییت کرد شاه از ایران رفت تا به تعبیر او ملاها و اطرافیانش سلطان بشن. مهدی هم در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت وقتی تو جنگل شیری وجود نداشته باشه شغالها سلطان میشن. کاربری هم به نام ام آر توییت کرد ایشالله به زودی سلطان مدیریت مملکت به دست مردم دستگیر بشه. عبدالرضا احمدی کارشناس اقتصاد سیاسی در اینجا به ما میگه که القاب و عناوینی مثل سلطان فلان کالا و بازداشت‌های پرسر و صدایی از این دست به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خود او بازدارنده فساد سازمان یافته نیست.
این به معنی مقابله با فساد در جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به خصوص در این سالها که با یک فروپاشی همه جانبه طرفه همچنان میل به این داره که اموال و دارایی های مردم رو به هر عنوان و هر شکلی که هست از دستشون در بیاره. نگاه کنید در هفته پس چه اتفاقی افتاده، اسد بیگی مدیر عامل این شرکت چجوری تپاور میکنه، یا در اشکال و میگم اخباری که هر روز میشه این رو شنید و خوندن، خاطر به باور من اتفاق خاصی نیفتاده. افراد حالا به هر دلیلی در اون گروهی تشکیلاتی میتونن حذف بشن، اما این به معنی مقابله جمهوری اسلامی با فساد نیست.
محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران این هفته در یک توییت جنجالی درباره عملیات لورفته کربلای 4 در جنگ با عراق نوشت که با این عملیات به طرف عراقی وانمود کردیم که کربلای 4 عملیات اصلی اون سال ایرانه، در حالی که چنین نبود و اونطور که از توییت آقای رضایی برداشت شد این کار صرفاً به قصد فریب نظامیان عراقی انجام شده. این اظهار نظر خیلی زود با انتقادهای پرشمار کاربران و حتی خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق همراه شد و اونها محسن رضایی رو به دلیل جان باختن هزاران سرباز و رزمنده ایرانی در یک عملیات لورفته سرزنش کردند. در نهایت فشار افکار عمومی محسن رضایی رو برای توضیح به سیمای جمهوری اسلامی کشید.
من یه توییت زدم که خب حالا شما که این هم حرف میزنید بیاید از یه زاویه دیگه هم نگاه کنید، و اون این است که ما در حقیقت یک عملیاتی رو که انجام دادیم تبدیل به یه فریب کردیم و 10-15 روز بعد درست در همون منطقه یه عملیاتی رو انجام دادیم. در حقیقت قصد من این بود که حالا که میخواد نقد بشه، کار کارشناسی بشه، بیان رو این جنبه تبدیل کردن این عملیات به یک فریب هم بحث بشه.
اما در واکنش به توییت جنجال برانگیز محسن رضایی، یک حساب کاربری به نام نایتینگل توییت کرد جنگی رو که نهایتش در سال 61 میتونست تموم بشه 8 سال کش دادن و بیشترین کشته ها و ویرانی در بین سالهای میانی و پایانی جنگ بود. حکومت باید جوابگوی تحریک برای شروع جنگ و ادامه بیدلیل اون باشه. فرزاد کریمی هم در توییتر نوشت کربلای 4 عملیات فریب بود برای کربلای 5. قبول، اما کربلای 5 هم که عملیات موفقی نبود. تکلیف اون 10-12 هزار کشته چی میشه؟ رضا احمدی هم درباره توییتر محسن رضایی نظرش کمی متفاوت بود و توییت کرد کربلای 4 برای اونهایی که رفتن نه تنها فریب نبود، بلکه پاکبازی و از خودگذشتگی برای وطن بود. ایرانگرایی چیزی که تا امروز هم ادامه داره و امروز هم میشه جلوه های اون رو در زندان یا در تبعید دید. دلیرانی که فصل مشترک همشون پشت به دشمن رو به میهنه. مهدی جلیلی اما در حساب کاربری توییترش نوشت هزاران جمله در جواب توییت محسن رضایی در ذهنم اومد و نوشتم اما پاک کردم. توی همشون تصویر جیران، زنی که تنها پسرش تو کربلای 4 مفقود شد، روبروی چشمم بود. شما صدام رو فریب نمیدادید، مردم ساده دل خودتون رو فریب میدادید. محمد مظفری با اشاره به شکست عملیات کربلای 4 و 5 و کشته و اسیر شدن هزاران ایرانی توییت کرد وقتش که برسه همه ما رو خواهند کشت تا دشمن فریب بخوره. توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ و جنگ با اشاره به اثرگذاری بی بدیل شبکه‌های اجتماعی در انتشار بدون واسطه اطلاعات به دو دیدگاه اصلی کاربران درباره جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند.
من فکر میکنم شاید مهمترین مسئله کشاکش و تنش میان دو دیدگاه متضاد درباره جنگ 8 ساله باشه. یکی دیدگاه ایدئولوژیک فراملی که بخش اصلی روایت رسمی رو تشکیل میده و در اون اولویت با تکلیف هست نه نتیجه. جنگ نعمت بوده و هدفش رفع فتنه در عالم و در راستای یک رسالت الهی بوده و با معیارهای این جهانی قابل قضاوت نیست. و دومی دیدگاه بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی و افکار عمومی هست که تلاش داره جنگ 8 ساله رو با معیارهای یک جنگ ملی و مدرن ارزیابی کنه. اینجا معیار محاسبه سود و زیان، عدد و رقم و منافع ملیه. در این دیدگاه جان انسان‌ها نباید فدا بشه مگر اینکه هیچ چاره‌ای وجود نداشته باشه و در مورد تک تک تلفات باید تحقیق و پرسش بشه. اینجا هدف‌ها باید متناسب با امکانات و واقعیات مادی تعیین بشن.
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب هشتگ‌های انتخابی ما در روزنامه‌های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که میدونی هفته پیش درست همچین روزایی بود که ماجرای واژگونی اتوبوس دانشجوان پیش اومد و 10 دانشجو جون خودشون رو از دست دادن. این موضوع در مطبوعات ایران این هفته بازتاب داشت تا جایی که من دیدم تو روزنامه ها. تو برامون چه چیزی رو انتخاب کردی؟
روزنامه قانون رو انتخاب کردم، بنیامین، که در شماره روز یکشنبه 9 دی ماه خودش با تیتر فغان از بی‌کفایتی به این ماجرا پرداخته. بیشتر به اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پرداخته این روزنامه و گفته که این دانشجوها پیگیر حقوق پایمال شده همکلاسی‌هاشون بودن که در این حادثه کشته شدن یا مصدوم شدن. و بعد در ادامه یه پرسش‌هایی رو مطرح کرده از قول دانشجوها، این که این شهریه‌های هنگفتی که از دانشجو گرفته میشه صرف چه چیزی میشه و چرا مسئولان تا الان به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجوها نبودن. بعد در ادامه چند تای دیگه از خواسته‌های دانشجویی رو که اعتراض کردن به این موضوع مطرح کرده، از جمله این که گفته دانشجوها خواستار استعفا و عذرخواهی مسئولان این دانشگاه شدن، همچنین نصب گارد ریل در اون قسمت‌هایی از جاده‌ای که
خطرناکه
و این حادثه اتفاق افتاده، همچنین نصب حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و به هر حال رسیدگی به این موضوع.
خب غیر از این موضوع تجمعات اعتراضی هم برگزار شد توی هفته‌ای که در واقع هنوزم در اون هستیم، اما نماینده های مجلس هم واکنش نشون دادن تا جایی که من میدونم، یعنی ابعاد بیشتری پیدا کرد.
درست.
آیا بازتاب داشت در روزنامه ها؟
آره، روزنامه قانون نقل قول های آورده از فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس. فاطمه سعیدی گفته که این دانشگاه آزاد اصلا نه دولت روش نظارت داره نه مجلس و یک دستگاهی هست که نظارت ناپذیر به گفته این نماینده مجلس. و گفته به هر حال این واحدهای دانشگاهی کار آموزشی و دانشگاهی انجام میدن و باید حتما زیر نظر وزارت علوم باشن تا اینکه نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشه در این گونه حوادثی که پیش میاد.
درسته. روزنامه دیگه ای هم نگاه کرده ببینید.
بله، روزنامه همدلی روزنامه بعدی هست که من انتخاب کردم. در شماره روز دوشنبه خودش به این موضوع پرداخته، یه خورده تعمیم داده این حادثه ای رو که اتفاق افتاده به دیگر حوادث مشابهی که تاکنون اتفاق افتاده، مثلا از جمله حادثه آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان که هفته قبلش اتفاق افتاده بود.
این در واقع این بیمبالاتی ها رو یادآور شد.
دقیقاً. و گفته که ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی تا چه زمانی قرار هست ادامه پیدا کنه. این روزنامه در ادامه گفته خواسته اصلی دانشجوها استعفای علی اکبر ولایتی است از سمت هیئت امنای این دانشگاه. و بعد نوشته که این نابسامانی‌های موجود در کشور بخشش به خاطر این هست که یه سری از مدیران بازنشسته که بالای 70 سال دارن همچنان در سمت‌هایی هستن و بازنشسته نمیشن.
درسته. خب جدای از موضوع حالا اعتراض‌های دانشجویی به کشته شدن 10 دانشجو اینها، موضوع دیگه که خیلی سر و صدا کرد این هفته ماجرای یک توییت جنجالی از محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران بود. ایشون درباره عملیات کربلای 4 توییتی کردن که این عملیات فریب بوده و ما عملیات اصلیمون نبوده در ابتدا. البته اینجور برداشت میشد از توییت ایشون، هرچند بعدن توضیحاتی دادن. اما ماجرا اینه که خب این عملیات به کشته شدن هزاران ایرانی انجامید. حدود 12,000 ایرانی حداقل دست کم کشته شدن طبق آماری که وجود داره. این موضوع در مطبوعات ایران چجوری بازتاب
شد؟ همونطور که صحبت کردیم با هم، این موضوع خب تو شبکه های اجتماعی چند روزی واقعا خیلی داغ و بحث برانگیز بود، اما در روزنامه های ایران بازتاب چندانی پیدا نکرد و من تنها چند تا روزنامه انگشت شمار رو دیدم که به سراغ این موضوع رفتن، از جمله دو روزنامه اصلاح طلب اعتماد و شرق. روزنامه اعتماد تیتر زد توییت عجیب برادر محسن، شرحی از این عملیات داده، عملیاتی که به گفته این روزنامه لو رفته بوده و به گفته محسن رضایی که البته بعداً تکذیبش کرد، عملیات فریب بوده برای کربلای پنج. بعد در ادامه دو تا پرسش رو مطرح کرده این روزنامه. یکی این که گفته اصلا اگر که عملیات کربلا یا چهار عملیات فریب بوده، چرا باید یک عملیات لو رفته با اون همه هزینه خسارت زرهی به گفته این روزنامه اسیر شهدا مفقود الاثر باید انجام بشه برای فریب دشمن؟ و دومین پرسشی که مطرح کرده این که میگه اگر این عملیات فریب بوده برای کربلای پنج، پس چرا خود عملیات کربلای پنج هم باز به گفته این روزنامه اون همه شهید و مفقود الاثر و اسیر و خسارت بر جای گذاشته؟
در نهایت عملیات موفقی نبوده طبق بله، نظر کارشناسای نظام.
روزنامه شرق هم در مطلبی از محسن رضایی با عنوان مرد همیشه کاندید نام برده و در ادامه به واکنش حسام الدین آشنا پرداخته، مشاور حسن روحانی، که به گفته این روزنامه انتقاد تندی کرده از توییت محسن رضایی و در کانال تلگرام خودش جمله ای نوشته: شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان را هرگز.
البته ظاهرا بعدن پاک کردن این.
بله بله همینطوره. و بعد در ادامه روزنامه شرق نوشته چقدر خوب که پدر و مادرهای داغدار بسیاریشون در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن تا این توییت رو ببینن و داغشون تازه بشه.
بله خیلی ممنون. این هفته در سایت رادیو فردا و بعد از بازتاب توییت محسن رضایی درباره عملیات کربلای چهار، همکار ما مراد ویسی در رادیو فردا که پیش از این هم در حوزه جنگ مطالبی رو برای رادیو و سایت ما تهیه کرده بود، در مطلبی با عنوان کربلای چهار و پنج، 43,000 کشته و مجروح در خونین ترین ماه جنگ برای ایران، به بازخوانی شرایط و سرانجام این دو عملیات خونین پرداخت. در این مطلب می‌خونیم که بر اساس اسناد و شواهد و اظهارات فرماندهان اصلی سپاه پاسداران و اکبر هاشمی رفسنجانی، کربلای چهار نه تنها عملیات فریب نبوده، بلکه حتی قرار بوده عملیات سرنوشت ساز و تعیین کننده در جنگ با عراق باشه. طرح بلند پروازانه ای که اگر موفق میشد بصره از سه سمت با تهدید روبرو میشد، اما عملیات لو رفت و در همان ساعت اولیه به دلیل شدت آتش عراقی ها در منطقه خرمشهر و تلفات بالای رزمندگان ایرانی متوقف شد. از مراد ویسی خواستم که درباره این مطلب و همینطور تاریخ جنگ از نگاه یک روزنامه نگار و پژوهشگر جنگ بیشتر برای ما توضیح بده.
من عملیات کربلای چهار رو به این دلیل در رادیو فردا نوشتم که حس کردم که تاریخ جنگ در بالاترین سطحش، یعنی فرمانده سابق سپاه، تعریف و جعل شده. من به عنوان یک خبرنگار و به عنوان پژوهشگر جنگ وظیفه حرفه خودم دونستم که این مطلب رو بنویسم. ایشون گفته بودن که عملیات کربلای چهار فریب بوده، در حالی که این جعل تاریخه، اگرچه بعداً اومدن مطلبشون اصلاح کردن. عملیات کربلای چهار یه عملیات اصلی بوده در سال 65، نه تنها اصلی بوده، قرار بود که عملیات سرنوشت ساز باشه و با یک پیروزی بر عراق، عراق رو از موضع پایین وارد مذاکرات بکنه با ایران. در این عملیات حدود 5,000 نفر کشته شدن، 11,000 نفر مجروح شدن. واکنش خانواده های این کشته شده ها، آسیب دیده ها به این توییت آقای رضایی خیلی بالا بود و من به لحاظ حرفه‌ای حس کردم موقعی که اونها دارن حس میکنن که به خون بچه هاشون توهین شده، این رو باید به لحاظ حرفه‌ای به عنوان یه طرف دیگه ماجرا واکنش نشون داد بهش و اون رو بازتاب داد. من خودم نه تنها با این رو به عنوان یه وظیفه حرفه‌ای نگاه می‌کردم، با خودم هم اون حس اونها رو درک می‌کردم، چون خودم هم جنگ رو از نزدیک دیدم. خونه ما در قصر شیرین چسبیده به مرز عراق بود. موقعی که جنگ شروع شد اولش برای ما به من بچه توپ‌ها شاید بازی بود که می‌خورد این اونور، ولی روزی که توپ‌ها خورد دم در خونه خودمون، پشت خونه‌مون، اعضای خانواده‌مون در جنگ آسیب دیدن، اون موقع حس کردم که جنگ می‌تونه چه چیز خطرناکی باشه. اینجا اگرچه من این حس رو هم با خودم داشتم، ولی سعی کردم با سند و مدرک به وظیفه حرفه‌ایم عمل بکنم و جنگ رو، ابعادش رو به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های ساخت بشر نشون بدم. اینجا سعی کردم از حسم فاصله بگیرم و حسم رو کنترل مدیریت کنم و بیشتر بر اساس اسناد و داده و شواهد بنویسم، که امیدوارم مخاطبام همچین حسی به این مطلب داشته باشن.
شهروند، خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل تلگرام فایل‌های تصویری خودشون رو مثل هفته‌های پیش درباره موضوعات مختلف در شبکه‌های اجتماعی با ما یا به صورت جداگانه در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. در اینجا فیلمی رو می‌بینیم از دو مجروح جنگ ایران و عراق که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در اون این دو رزمنده جنگ از جمهوری اسلامی و رهبری اون اعلام براءت می‌کنند.
جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای میکوشد خود را وارث به حق خون شهدا و ایثارگری جانبازان قلمداد کند، حالان که هیچگاه رزمندگان از ظلم حمایت نکردند و حضور آنها در جبهه‌های جنگ برای مقابله با ستم و ستم پیشگی بوده است. این جانب عبدالرسول مرتضوی، جانباز 40% جنگ، از این حکومت و رهبریان اعلام براءت می کنم و تمام قد در مقابل دیکتاتوری می ایستم.
این جانب غلام حسین بروجردی، جانباز 35% جنگ تحمیلی، از این رژیم جمهوری اسلامی که فاقد هر گونه ارزش های انسانی است اعلام براءت می کنم.
روز چهارشنبه گروهی از بازنشستگان و فرهنگیان تهران روبروی مجلس ایران تجمعی را در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و اوضاع اقتصادی برگزار کردند. این هفته گروهی از کشاورزان و مردم اصفهان هم چند تجمع و راهپیمایی اعتراضی رو در این شهر تاریخی ایران برگزار کردند که گوشه‌هایی از این تجمعات رو با هم می‌بینیم. اما گروهی از دانشجویان و مردم تهران همین هفته در اعتراض به کشته شدن 10 دانشجوی دانشگاه آزاد در یک سانحه رانندگی، تجمعات پراکنده ای رو در خیابان‌های حوالی دانشگاه تهران برگزار کردند. اگر شما هم دوست دارید که ویدیوهاتون در این فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام ما بفرستید. فقط در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم بگید که بسیار بهتره. خیلی ممنون از شما که همراه من در این فرداگرام بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از رقص زنی جوان در یک خیابان تهران و نگاه مبهوت عابران به این باله زیبا. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda